و بعد ایران رو بیشتر در خطر میندازن، مردم ایران رو در خطر میندازن، وقت در مقابلش اگر میتونستند حقوق مردم رو رعایت کنن و جامعه رو به سمت درستش پیش ببرن، اون وقت اونجا بود که جلو آمریکا و جلو هر قدرت غارتگری به درستی بایستند.
کاملا. آره ببینید، مثلا شما مقایسه بکنید ایران رو با برزیل.
بله دقیقاً.
خب ببین، در برزیل و در ایران، در هر دو تا این کشورها به خاطر منابع عظیمی که دارن، منابع عظیم انسانی، نیروی کار، انسان‌ها، تحصیل کرده‌ها و منابع طبیعی، هر دو تا کشور اینا رو دارن. خب در ایران توسعه شده، توسعه خیلی در بخش‌های مختلفی ایران توسعه یافته، در برزیل هم توسعه یافته، ولی در ایران توسعه لومپنیه.
بله در
ایران. یعنی هر چقدر که ایران توسعه پیدا میکنه، شکاف بین فقر و ثروت بیداد میکنه. در برزیل برعکس، حداقل امروز در صد فقر در کشور برزیل هر سال به طور مرتب میره پایین، افزایش پیدا نمیکنه، بلکه کاهش پیدا میکنه. در ایران افزایش پیدا میکنه. کودکان خیابانی، اگر 20 سال قبل ما میگفتیم کودکان خیابانی، مردم میگفتن نه ما نداریم، در شهرهای مشهد و تبریز و اصفهان و تهران ما کودکان خیابانی نداریم. امروز وحشتناک شده. خب توسعه یافته، راه آهن ایران توسعه پیدا کرده، بلوارها در ایران توسعه پیدا کردن. ما اگر 50 تا دانشگاه داشتیم، امروز 500 تا دانشگاه. اینا توسعه، ولی توسعه در خدمت 1%.
بله.
توسعه در خدمت آقاها و آقازاده باشه.
توسعه حداقلی، نه توسعه در اجتماع.
توسعه دنبوریده بود، لومپنی دیگه. بله. اینو آقای آندره گاندر فرانک، یک سوسیالیست آلمانی، در 1970 ازش میپرسن که این تحولاتی که شما اون زمان ژنرال ها اومده بود مثل پینوشه در کشور شیلی، شما این توسعه ها را تجوری ازم؟ گفت آره من با شما بحثی ندارم که این کشورها دیگه توسعه نیافته نیستن، دیگه از توسعه نیافته که اومدن بیرون توسعه رسی میکنن، دارن توسعه، ولی این توسعه یک توسعه کاملا لومپنیه. ازش میپرسن لومپنی یعنی چه؟ میگه لومپنی زمانی است که توسعه در اون منطقه اتفاق میفته، ولی به نفع فقط 1%. ها
بله.
به نفع آقاها و آقازاده ها. در ایران اینجوریه دیگه.
بله.
یعنی ایشون اون زمان فقط راضی به توسعه صحبت کرد. ما امروز در مورد دموکراسی هم میبینیم. در لیبی دموکراسی است. بله. کدوم دموکراسی؟ انتخابات. ولی به هر کشور تقسیم شده.
چگونه انتخابات باز؟
بله.
خودش مهم.
دنبوریده بله. و مثلا معیوب و ناقص الخلقه و از شاید ناموزو.
بله دقیقا.
یعنی ایران همینجوری شده دیگه. حالا یعنی من فکر میکنم که حتی تمام این افرادی که ما اسم میبریم، ها که میخوام مثلا در انتخابات شرکت بکنن، سب بکنن، اسمی سیسه نکنن، شما اگر توجه کنید هیچ یک از این افراد در این دو سال گذشته یک مقاله در ارتباط با اینکه من اگر بشم رئیس جمهور ایران جلوی این سیاست های خصوصی سازی رو میگیرم که کارگران زحمت کشان ایران رو بدبخت کرده، یعنی اکثر مردم ایران رو بدبخت کرده، به ویژه کارگران، تمام روستاهای ایران را روستاییان و دهقانان رو میکنن و پرتاب میکنن به داخل شهرها به خاطر به اسم توسعه. این توسعه، توسعه لومپنیه، برای اینکه اینا میان تو شهرها زاغه نشینان اون شهرها تبدیل میشن. ما در ایران این زاغه نشینان رو اینقدر نداشتیم. احمد کسروی در 1907 در انقلاب مشروطیت از گدایان تبریز صحبت میکنه، ولی میگه تعداد اینا 100 نفر بودن، تا اسمهاشون رو مردم میدونستن تو هر محله. امروز در اکثر شهرهای ایران راه نشینان زیر پلها، تریلرها زندگی کردن، تو خانه های ویران شده زندگی کردن، تعدادشون خیلی خیلی بیشتر شد.
البته یک دورم در اون سالهای بعد سالهای 50 و اون تاجگذاری و این غیره هم شد که عده زیادی از روستاییان برای لوله کاری به تهران آمدند یا به شهرهای بزرگ.
مسلمه بله. اصلا این پروسه توسعه لومپنی یا توسعه ناموزون و معیوب از اون زمان شد. بعد از سرنگونی مصدق ایران افتاد به دامن این توسعه‌ای که من از اون به اسم توسعه لومپنی اسم می‌برم.
دقیقاً.
چه در زمان سلطنت پهلوی دوم، چه در زمان رژیم خمینی. فقط این تکنوکرات‌ها که این توسعه رو بردن جلو، این توسعه لومپنی رو.
بله.
خب زمان شاه تکنوکرات‌های یا کارگزاران غیر مهمن بودن.
لباساشون عوض
شد. دیگه مثلا غیر مهمن نگیم، بگیم سکولار بودن. حالا مذهبی هم به اصطلاح در کسبت مذهبی اومدن یا مهممن یا غیر مهمن.
بله.
به اصطلاح مذهبی هم.
بله به اصطلاح.
آقای مشایی و آقای رفسنجانی به اصطلاح اینا مذهبی هم. یکی مهمن، یکی نیست. بله هر دو یوی خط به اصطلاح بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کوچکترین تفاوتی با هم نداره.
بله. یعنی کرواتی ها رفتن، حالا بله. این بار عمامی ها و ریشوا اومدن.
آره من علاقه دارم که یه نفر بیاد بگه که بین آقای مشایی و آقای رفسنجانی و خامنه‌ای و طرفدارانشون آدم های شاخص اینها تا اصلا در مورد جریان مسئله ارضی در ایران، مسئله زمین در ایران چه تفاوتی با هم دارن. اینا میگن که زمین مطلقاً باید خصوصی اداره بشه و جریان این که مالکیت خصوصی یه امر مقدسیه در اسلام، این واقعیت نداره. این حتی من فکر میکنم که آدم های آیت الله های بسیار بسیار کنسروتیو سنتی مثل شریعت مداری این حرف رو نمیپذیرند. خب آقای طالقانی که در کتابهاش نوشته که این اصلا در اینجور چیزی در اسلام ما نداره، ولی اینا میگن که در اسلام زمین جزء زمین کالاست.
بله.
باید به فروش برسه، میشه خریده بشه. یعنی میخوام بگم که همه چیز و اینا من جمله نفت و اینا را میان چیکار بکنن؟ ملی زدایی بکنن. نفت که ملی شد، خب همون رژیم شاه ملی زدایی کرد، اینا هم ادامه میدن.
بله.
این بله. که در ایران ما امید به اینا نیست. حالا به نظر من بهترین شرایطی که خب بالاخره نیروهایی که طرفدار استقلال آزادی و عدالت اجتماعی هستن، عموما این صحبت رو ما همیشه میکنیم، بیاییم در اون جهت بریم که ایران نمیتونه یک کشور آزاد و آباد باشه مگر اینکه ما روی پاهای خودمون متکی به خود باشیم، نه اینکه خود کفا. هیچ کشوری در جهان نمیتونه خود کفا باشه.
بله بله.
ولی ما کشورهایی داریم
متکی به خودن.
بله. کشورهایی هم داریم که متکی به خود نیستن.
بله.
اون خیلی
متکی به دیگرانند. بله.
بله. ما باید برای اینکه در خودت. ایران کوچکترین کمکی به رعایا، به فقرا، به زاغه نشینان بکنیم، ما باید متکی به خود باشیم و سیاستمون در خدمت اینها قرار بگیره تا اینکه در خدمت بازار جهانی نیولیبرالیسم.
دقیقاً. دقیقاً.
و برای اون باید مبارزه کرد، برای اون باید اتحاد به وجود آورد. ولی توده ها به نظر من ها مردم ایران به ستوه آمدن.
بله کاملا.
دولت جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی، سرمایه هم نمیتونه کاری بکنه، واقعا نمیتونه.
بله.
ترسوده شده و به پیری خودش رسیده. در نتیجه از بینم نمیره.
بله.
اون آلترناتیو اون بدیل به وجود بیاد.
دقیقاً.
که اونم فعلا وجود نداره. بدیل عینی که بیاد از این که مردم به سطوح آمدن برای مردم یه برنامه بده، برای با مردم باشه. این ذهنن از فرد به فرد دیگه وجود داره، خیلی هم زیادن.
بله.
اینها با هم متحد نیستن.
متاسفانه.
این مسئله رو ببرن جلو.
بله. و واقعا هم چقدر ضرورت دارد و نشونم میده که تا چه حد مورد نیاز است و ضروری است. بله. و دشمنم به خوبی اینو حس کرده و سعی میکنن برای ما مرتب با عوامل مزدورشون و سرسپردگان هی اپوزیسیون سازی کنن تو این رادیو تلویزیون های وابسته و مزدور و سریبر. متاسفم.
این چیز رهبر مردم ویتنام هوشیمی یک حرف خوبی نزدیک به 50 سال قبل زده، گفت ازش میپرسن که تو چرا برای استقلال کشور ویتنام هیچ اولویت دیگری رو نمیپذیره؟ ایشون گفت که استقلال کشور ویتنام نه تنها فقط ضروریه، بلکه ممکن است.
بله.
حتی ممکن هم هست. بله. در این شرایط بسلاح چیز بود دیگه، جنگ جهانی.
بله.
دوم داشت تمام میشه. خب پیروز شد، درسته که حالا وضع مردم ویتنام خیلی خیلی بد شده، اونا هم به یک نوع توسعه لومپنی دوچار شده، ولی اون زمان هوشیمین حرفی که میزد میگفت که ما به زمانی رسیدیم، به شرایطی رسیدیم که ژاپنیا رو شکست دادیم، امروز ما میتونیم کشور مستقل داشته باشیم. هم ضروریه هم ممکن. ما در مورد ایران هم همینجوریه.
بله.
خیلی کشورها اینجوریه، ولی ما چون ایرانی هستیم باید تاکید رو بذاریم روی ایران. در ایران امروز نه تنها این امکان این که ما بتونیم یه کاری انجام بدیم خیلی ضروریه، بلکه امکانش هم وجود داره. این آرمانگرایی نیست.
قطعاً.
بله.
کاریست که ثابت شده و بارها هم ثابت شده، حداقل در این حدود بیش از 100 سال ثابت شده. 3 دفعه ایران این کار رو کردن مردم ایران، یعنی این که قطعا قابل انجام است، مگر اینکه کمکاری باشه یا موانعی ایجاد شه و ما رو سوق بده به کمکاری.
درسته.
خسته نباشی جان پارسا بناب، حتما در گفتگوی دیگر باز هم بیشتر بپردازیم به این بحث ایجاد یک بدیل، یک نیرویی که چگونه به وجود بیاد و چگونه عمل کنه که مورد قبول و احترام جامعه قرار بگیره.
بله حتما این صحبت را ادامه میدیم. بله خیلی تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر.
مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره پاسخ به این پرسش که رویدادها و اتفاقات در سطح جهان به ویژه در منطقه و خاورمیانه روند اوضاع در سوریه را پیچیده‌تر و نامعلوم‌تر ساخته، به نوعی ارتباط این رخدادها در هر جای با یکدیگر با توجه به فاصله‌های جغرافیایی بسیار زیاد و نه از طرف رسانه‌های جاری فرمانبر که در بین مردم، نقش جناح النصر یا نصرت یکی از شاخه‌های القاعده در جنگ‌های سوریه، سلفیست‌های تکفیری و معتدل، آموزش و تسلیحات و کمک‌های مالی توسط کدام این کشورهاست، تفاوت جنگ‌های داخلی با جنگ سوریه، بر اثر تحقیقات اکثر جنگجویان متعلق به کدام این کشورها هستند، تعداد مهاجرین و پناهندگان و اکثریت مسیحیان، حمله هوایی و حمله با راکت اسرائیل به سوریه در راستای کدامین اهداف و به چه منظوری بوده و هست. گزارش رابرت فیس خبرنگار ایندیپندنت در این باره، جنگ‌های مرئی و نامرئی آمریکا که رسانه‌ها گزارش نمی‌دهند. آمریکا با جبهه انوس در سوریه و چچن همکاری می‌کند و اجازه آموزش آنها را در عربستان می‌دهد و در مالی دشمنی. شعارها و داستان سلاح شیمیایی و استفاده آن در سوریه برای چیست؟ این سلاح‌های شیمیایی چگونه و توسط چه دولت‌هایی به دست جنگندگان سوری رسیده است؟ آیا کنفرانس مورد موافقت آمریکا و روسیه که قرار است تشکیل شود، می‌تواند در راه صلح گام بردارد؟ دیدارهای نتانیاهو و رجب طیب اردوغان در رابطه با اوضاع سوریه و منطقه و ایران، جای خالی عدالت جهانی در این زمان برای جنایتکاران، مضحکه و نمایش کمدی انتخابات در ایران، تفاوت توسعه در برزیل و ایران، جایگاه حکومت ایران در خصوصی سازی و بالاتر از همه کشورهای وابسته به بیگانه، توسعه لومپنی به نفع آقاها و آقازاده ها و سابقه و بنیان آن از پس از کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد، دموکراسی های لومپنی، معیوب و ناقص الخلقه. توجه می فرمودید این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.